Тай рӯзи корӣ ва бухлосаи хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳон ман Шалои Гулхоҷа шумора студияи марказии радиои Озодӣ ҳамроҳӣ мекунам. Дар барномаи имрӯз 25 май ин мавзӯъҳоро дорем. Оташсӯзӣ дар корхонаи дузандагӣ. Ин коргоҳ асосан барои қисмҳои ҳарбии Тоҷикистон курфаву рахтихоб ва либос омода мекунад. هر شام غذای حلال در امریکا یک مؤسسه خیریه به مردم روزدار محتاج کمک میکند که افطاری خوب داشته باشند.
یک رکن اسلام خیر است و ما اون را ادا میکنیم.
و سرگذشتهای دور از زندگی کودکانه مریم 10 ساله هنوز دهشت جنگ در عراق را فراموش نکرده است ولی به آینده اش خوشبین است.
ما آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار ما را بدروند بخونم.
قبل از ظهر امروز بینای کارخانه دوزندگی سومن در شهر دوشنبه آتش گرفت. با تلاش کارمندان اداره آتش نشانی پایتخت الانگه خاموش کرده شد و ضرری رسیده سوخته را حساب میکنند. میرزا نبی خالق‌زاد در محل آتش سوزی قرار داشت و این گزارش را فرستاد.
کارخانه دوزندگی سومن واقع در کوچه سفر علی رجبوف در مرکز شهر دوشنبه تقریبا در ساعت 11:10 به وقت محل آتش گرفت. کارخانه سومن در مرکز دوشنبه جایگیر است و در آن برای ارتش جهاز رختخواب و لباس می‌دوزند.
حالا کارمندان آتش نشانی تلاش دارند که از چند پهلو ایستاده این آتش را خاموش کنند و این کارخانه را به یعنی نجات دهند.
آتش نشانان با چهار ماشین به جای حادثه رسیده زبانه آتش را که به بام کارخانه پیچیده به دیگر بناها تهدید می کرد در ظرف نیم ساعت خاموش کردند. رهبرت کارخانه سومن به رادیو آزادی گفتند ضرر این آتش سوزی را معلوم نکردند. در کارخانه سومن حدود 50 کارگران کار می کنند. بیشتری آنها زن هستند. مقامات گفتند بر اثر رسیش ناقل ها سوختار به وجود آمده است.
رئیس بانک ملی تاجیکستان امیدوار است که وضع دو بانک بزرگ گرفتار مشکل بهتر می شود و آنها دیگر بار قادر به اجرای مسئولیت هایشان در نزد مشتریان خواهند بود. جمشید نور محمدزاده در این باره 25 می در پارلمان ضمن قبول دو قانون مربوط به بانک صحبت کرد. او گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک اجرای برنامه های سالم گردانی را ادامه می دهند و برای آن به جلب سرمایه خصوصی و خارجی شروع کردند. دو بانک بزرگ که صدها هزار مشتری دارند ماه دکبر سال 2017 با مشکلات مالی گرفتار شدند و حکومت برای نجات آنها از ورطه مفلسی بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد. رومیوریم با موضوعهای دیگر. روزی 25 مای موین وزیر کارهای خارجی کره شمالی کیم کای گوان گفت که کشورش در هر جای و در هر شرایط آماده است مسئله های موجوده را با آمریکا حل و فصل کند. یک روز پیش از این پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ملاقاتش با رهبر کره شمالی کیم چن اون را که میبایست 12 ایون در سنگاپور دایر گردد لغو کرد. حتی ماوی آزمایشگاه هسته‌ای کره شمالی واقع در منطقه پونگایری موقع آمریکا را تغییر نداد. مقامداران کره شمالی به خبرنگاران اطلاع دادند که هنگامی ترکیش هیچ سرایت مواد رادیواکتیو جای نداشت و محیط زیست منطقه هم تاثیر منفی نداشته است. ماه رمضان برای مسلمانان ماه کارهای خیر و گرفتن دست محتاجان است. سازمان امداد اسلامی آمریکا حالا در چندین شهر کشور به مردم محتاج کمک غذا تقسیم میکند. سازمان مذکور در شهر الکساندریا قرارگاه دارد و در 40 کشور به کارهای خیریه مشغول است. خیر این سازمان در ماه رمضان زندگی بعضی از مردم کم بیزوات را آسان تر کرده است.
در اینجا در مرکز اسلامی درال هجره ویرجینیا ملکه ابو مریک مراکشی میگوید مواد غذایی که مسجد تقسیم میکند کمکی بزرگ برای پنج عضوی آیلش است.
خوشحالم که به ما برنج و روغن و شکر میدهند. دوستان محتاج من هم از این غذا بهره میبرند.
افرادی که از اینجا خوراک میبرند از امریکای لاتینی پناهندگان از عراق و سوریه هستند.
The top numbers are coming from Syria.
اکثریتشون از سوریه هستند. واقعا غم انگیز است وقتی میبینی سروری خانواده کاری نمییابد. بعضی از افراد تحصیل کرده به سختی کار مییابند که برای خانه غذا بخرند.
قبل از رمضان اختیاریان امداد اسلامی امریکا مواد خوراکه را در این انبار در ویرجینیا جمع کردند. 1000 قوطی به مردم غیر مسلمان در واشنگتن تقسیم شد.
ما واقعا بین مذهب و آیین و رنگ فرق نمی گذاریم. قوطی هایی که اینجا جمع شد در رمضان به خانواده های پیروی ادیان گوناگون تقسیم می شوند.
بعضی ها اینجا فقط برای کمک می آیند.
از کمک به انسان ها احساس خوب دارم، به خصوص در ماه رمضان که ما باید بهترین انسان باشیم.
یک رکن اسلام خیر است و ما اون رو ادا می کنیم.
حنا بن صادق برای کمک در اینجا از راه دوره آمده است.
ما اهل خانواده تصمیم گرفتیم که 5 ساعت راه را طی کرده به اینجا بیاییم تا کار کنیم که در زندگی روزمره انسان ها اثری مثبت گذاریم.
توری صادق برای این کمک ها دعای خیر می کند.
از امداد اسلامی برای این غذایش سپاس گذارم که به من و خانواده هم بخصوص در ماه رمضان کمکی زیاد می کند.
هنگام افطار به گفته توری صادق خوراکی که می گیرند علاوه در دستورخوان شامگاهی آنهاست.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. دادگاه اروپایی حقوق بشر به حکومت روسیه امر داده است برای پایمال کردن حقوق یک زاده تاجیکستان به او 7,500 یورو تاوان مالی بپردازد. با گفته دادرسان، مقامات خدمات مهاجرت روسیه علیمجان ماینوف را 4 سال پیش دستگیر کرده و او را 2 سال به اساس در بازداشتگاه نگه داشتند. ماینوف از این رفتاری حکومت روسیه به دادگاه بین‌المللی شکایت برده است و همکارم تویری سفر جزئیات را از وکیل دفاع علیمجان پرسید. تایر سلام. دادگاه اروپایی با کدام دلیل ها حکومت روسیه را در نقض حقوق زاده تاجیکستان گناهگار دانسته است؟
شالا واقعا در حکم دادگاه اروپایی که در روز پیشتر صادر شد آمده است مقامات روسیه به هیچ اساسی قانونی علیمجان ماینوف 51 ساله را 2 سال باز در بازداشتگاه نگه داشتند که و با این واسطه حق او را زیر پا کردند و باید تاوان این ناحق را بپردازند. عین زمان بازداشت علیمجان ماینوف دستگیر کردن غیر قانونی با قصد استرداد و اخراج نامیده شده است که به گفته دادگاه نقض عهدنامه حفظ حقوق انسان و آزادی های بنیادی به حساب می رود. دادگاه اروپایی به این خلاصه آمده است که بازداشت علیمجان ماینوف در عموم غیر قانونی بود، چون مقامات روسیه برای اجرای امر اخراج او هیچ تدبیری لازمی نندیشیدند و در حکم هم آمده است که یگانه چاره ارسال چند نامه به سفارت تاجیکستان بود. عین زمان مقامات فقط یک رسمیت را اجرا کردند و صرف نظر از آن که فرد شکایت کننده شهروندی تاجیکستان هم نبود. علیمجان ماینوف را سال 2014 در شهر سنگ پیتربورگ با اتهام آوارگردی دستگیر کرده و خواستند که او را به تاجیکستان اخراج کنند.
خب تایر، حکم دادگاه اروپایی به نفع زاده تاجیکستان از کدام جهت مهم است؟ از اینکه تاوان مالی میگیرد یا چیزی دیگر؟
و واقعا شالا ما این سوال را از اولگا سیل و وکیل دفاع علیمجان ماینوف هم پرسیدیم و او گفت که اهمیت حکم دادگاه تنها در تاوان مالی نیست، بلکه یادرس دیگر به مقامات روسیه است که بازداشت های غیر قانونی و طولانی را بس کنند. در روسیه سالانه ده ها مهاجر از جمله مهاجران تاجیک را بازداشت میکنند و آنها را ماه ها و سال ها در بازداشتگاه ها نگه میدارند و برادی آزادی هم چند مهاجر از داخل بازداشتگاه ها مراجعت کردند که در خانه های تنگ و تاریک در شرایط بد ماه ها زندگی کردند. و به گفته وکیل دفاع علیمجان ماینوف، بازداشت هر مهاجر یا هر نفر دیگر بیشتر از 2 ماه به اساس محروم کردن انسان از آزادی به حساب می رود و مخالف قانون های بین المللی درباره حقوق انسان است.
خوب، اما تایر، در دادگاه اروپایی حقوق انسان آیا عین پرونده های دیگر هم هست؟
خب وکیل دفاع ماینوف به ما گفت که 2 پرونده دیگر را هم با چنین شکایت به دادگاه اروپایی فرستادند، هرچند آنها شهروندان یا زادگان تاجیکستان نیستند. اما در گذشته دادگاه اروپایی حقوق انسان شکایت های چندین شهروند تاجیکستان از حکومت روسیه را به بررسی گرفت و مقامات روسیه را در پامال کردن حقوق آنها گناهکار دانست، از جمله در نقض حقوق محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات که از مسکو به طور اسرارآمیز به دوشنبه آورده شد و حالا در زندان است. دادگاه چند سال پیش حکم کرد که بازداشت و فرستادن محمد روزی اسکندروف مخالف قانون های بین المللی بود و روسیه باید به اسکندروف 10,000 یورو تاوان بپردازد.
تشکر تایر برای صحبت. برمیگردیم به تاجیکستان. مریم دستولاکی پس از دهشت جنگ در عراق به زندگی آسوده رسیده است. هنوز هم لحظه کشته شدن والدین و برادر و خواهرانش را در یاد دارد. از خانواده با 5 فرزند در حمله های عراق تنها مریم زنده ماند و ماه پیش به تاجیکستان برگشت. او میل ندارد با اطرافیان در باره سرگذشت تلخ خود زیاد قصه کند. از گزارش همکاران ما که به احوالپرسی مریم رفته بودند دیده می شود که یادآوری از آن روزهای دهشتناک برای او بسیار سخت است.
پس از یک ماهی بازگشت از یک اردوگاه پناهندگان عراق، زندگی مریم 10 ساله در منزل بابایش در تاجیکستان به کلی تغییر کرده است.
سر می خزم جوکور جمع میکنم بعد تخم پز برای ایرا.
مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب‌افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در 2 سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد.
ما همه مده خونه بودیم، برای مده پره بودیم، یکم برزد اچه و خوهر مردن دیدم شون. ما همه مران چیدیم، دیدیم برزد بعد همه خوهرون مردن برای که و یا ده کلنته دیگه بودیم و ده کلنته دیگه.
مریم پس از این دهشت افکنی دیگر بارا جسد پدر و مادر و دادران و خوهرش رو ندید.
همونجا در اونه هوچ کردن بردن در یه چموندنم در یه خونه و در یه خونه در اخلی استالچه یکی کچه کلسکه دارم ام خالی در بعد همونجا من یه خونه آوردن آبشی برای گلکو همونجا در چشید بعد پاهم ساز شید.
این صحبت مریم از اردوگاه کودکان بسرپناه در شهر بغداد عراق است که پس از حمله ها بالای موصل کودکان نجات یافته را به آنجا انتقال دادند. مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدانش با یک مراجعه ویدیویی امداد خواست.
ام خنیشون دادن گپ نزدم. بعد دیم بر بعد گپ زدم. همجا در ایمو تلفن همو خطی چشون گپ زدم بعد بابا ما یفتم.
پس از گفتگوزارهای چند ماه ماهی گذشته مریم را با کمک صلیب سرخ بین المللی از عراق به تاجیکستان آوردند. و چون به تاجیکستان رسید، خاطرات روزهای سخت پشت سر کردهش به آرزوهای آیندهش تبدیل شد.
ما کلام بشم، خون تخته بشم برای که در اوجه اچه دادم همه شمردن رنگتن، اوجه در یکون تخته نبود.
محمد رحیم شویف، بابای مریم، تلاش تهیه اسناد شخصیتی او رو دارد تا نبیره یتیم گشتهش در مکتب تحصیل کند. نبیره که هنوز الفبای تاجیکی را بلد نیست اما تلاش آموختن را از خود نشان می دهد.
ما آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار مرا بدروان بخونم.
تبابت زخم های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت. اما زخمی از دست دادن کل خانوادهش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.
و مقامات شهر دوشنبه در گذشته برای بلند برداشتن فرهنگ شهرنشینی و تازه نگه داشتن کوچه و ساکنان را تشویق میکردند که برای پرتاب قوطی‌های مقرر شده را استفاده کنند، ولی برخی از پرتاب‌های زمانوی که در کوچه های پایتخت نصب شده بودند حالا ولنگارند. اما از همه عجیبش این است که ستیل‌های قسمی از آنها غایب زدند. این ستیل‌ها با کی در کار شدند؟ همکارم شادمانی تیم معین کرد.
هستن جوان هایی که ما میبینیم گپ میزنیم ستل ها رو گرفتن میزنن پچخ کرده از قوطی ها بیرون میپرتوین. ما گپ میزنیم ولی اونها خلا بر کار خودت آواره شو کار خودت رو کن با ما کار نباشد گفته همه خیلی با ما سخنانی وای میدیم گپ میزنیم.
بنفشه احمدوه که کوچه های شهر دوشنبه را تازه میکند نه تنها شاهد بدرفتاری برخی جوانان میشود بلکه بعضن ستل های قوطی پرتوف ها را در جایش پیدا نمی کند.
مسئولینی که این را نگاه میکنند باید سری وقت ستل این را مانند، چون که ما شهر آباد و زیبا داریم، مردم پرتوف میپرتویند همه افلاس میشود.
مسئولان نگهداری راه ها میگویند با وجود آنکه قوطی های کارناشایم را آنها عوض میکنند، ستل های داخلش را بعضی ساکنان میدوزدند.
البته دوزیدن و یا ویران کردن ملکیت جمعیتی از جمله همین ستیل های قوطی های پرتاب جنایت است و ما هم امید میبندیم که این گزارش در رفتار ساکنان خرابکار تاثیر میگذارد. برنامه امروزی ما انجام میافت، ولی وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب در خدمت شماست. خبرهای ما را پیگیری کنید. برای شما صورت خوب میخواهم و در هفته نو شما را منتظرم.
از این سوخت من به
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. ایالات متحده آمریکا واردات پخته ترکمنستان و محصولاتی را منع کرد که از پخته ترکمنستان تهیه شده است. در این باره سامانه خدمات گمرک و نظارت سرحدی ایالات متحده آمریکا خبر می‌دهد. چنین قرار روز 18 می قبول شده است. در آمریکا قانون عمل می‌کند که بر اساس آن واردات محصولات منع است که آن را با زحمت کودکان یا کار مجبوری و یا با ویران کردن قانونگذاری مهنت استحصال کرده اند. قرار منع واردات پخته ترکمنستان هم در اساس این قانون قبول شده است. منع واردات پخته ترکمنستان ممکن است با ارزنامه سازمان های شرکت پخته، اطلاع الترناتیوی ترکمنستان و انجمن بین الخلقی حقوق های مهنت پیوند داشته باشد. پارلمان پاکستان روز 24 می با کنستوسی کشور دیگرگونه وارد کرد که بر اساس آن مناطق قبیله نشین باید به نظام پره سیاسی کشور درآیند. این دیگرگونه با قانون مقررات زمان مستملکه داری را برهم زده به همه 5 میلیون ساکن این قلم رفت حقوق برابر را با دیگر شهروندان پاکستان فراهم می آرد. در تغییراتی که به کنستیتوسیا درآورده شد گفته می شود که فتا یا مناطق فدرالی قبیله نشین در ولایت شمال غربی خیبر پختونخوا بخش برابر و کامل حقوق حدودهای معموری تمام پاکستان به شمار می رود. و در این قلمرو نظام دادگاه و پلیس برای کمک به ساکنان محلی جاری می شود. بلینکت یک تیم پژوهشگران بریتانیایی نام یک افسر روس را نشر کرد که در سقوط دادن هواپیمای مالایزیا در شرق اوکراین در سال 2014 شرکت کرده است. این گروه محققان گفتند که الگ ایوان نیکوی 50 ساله افسر ستاد کلی وزارت دفاع روسیه می توانست در این عملیات شرکت کند. بلینکت گفت که ایوان نیکوف تحت یک رسالت پنهانی استقرار نیرو در عملیات نظامی اوکراین شرکت کرده است. در همین حال وزیر کارهای خارجی هلند استف بلوک گفت که هلند و استرالیا نیت دارند روسیه را رسما مسئول سقوط دادن هواپیمای مالایزیا اعلام کنند. بلوک روز 25 می در یک اظهارات گفت که بر پایه پژوهش آخری بین المللی این حادثه راه‌های قانونی اعلان اتهام را به ضد روسیه بررسی کرده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 24 می در کنفرانس یک جای مطبوعاتی با پرزیدنت فرانسه ماکرون در سن پیتربورگ در این باره گفت:
اون چی را که در گزارش نوشته شده است تصدیق کنیم، ما باید در تفتیشات پورا اشتراک کنیم. با وجود این ما با آن با توجه و احترام برخورد میکنیم و ما همه چیز را که در آنجا پیشنهاد شده است بررسی خواهیم کرد.
کره شمالی گفت که همانا خواهشمند برپا شدن ملاقات با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ است که ناگهان مذاکرات بر روز 12 ایون برنامه ریزی شده اش را با کیم چین اون بیکار کرد. ترامپ روز 24 می پخینیان را در خشم فوق‌العاده و دشمنی آشکارا عیبدار کرد. معاون وزیر کارهای خارجی کره شمالی کیم کی گوان روز 25 می در واکنش به اظهارات ترامپ گفت که پخینیان همان آماده است که مسائل ایجاد شونده با واشنگتن را در هر فرصت و با هر گونه راه بررسی کند. گوان گفت که قرارداد ترامپ غیر منتظره و خیلی تأسف آور است. ترامپ روز 24 می با فرستادن نامه به نام رهبر کره شمالی تشکیل گفتگوها را در ماه ایون بیکار کرد و بار دیگر کره شمالی را یک خطر نامید. قزاقستان برای داخل شدن دانشجویان ازبکستان به دانشگاه‌های این کشور 10,000 بورس دانشجویی جدا کرد. بنابر خبری سامانه نارودنوی سلوو در این باره فرمان پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف به امضا رسیده است. از روی فرمان دانشجویان ازبک می توانند در بخش‌های اقتصادی، تکنیکی، طب و گومانیتری 30 اکادمی دانشگاه و دانشکده‌های قزاقستان به طور امتیازناک تحصیل و معلومات عالی گیرند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت امور داخلی تاجیکستان طلب کرده است که دعوای کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در دادگاه بیکار کرده شود. کرامت شریپوف از بالای 3 اداره دولتی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده، آنها را در پیشنهاد معلومات گویا غلط درباره شهروندی او به مقامات روسیه متهم کرده است. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان با ارسال یک درخواست از دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی خواست تا دعوای کرامت شریپوف بنابر به اساس بودنش بیکار کرده شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مرافع دویم از روی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روز 24 می برگزار شد. مرافع با حضور نمایندگان وزارت امور داخلی، وزارت امور خارجه و خدمات شناسنامه‌دهی صورت گرفت. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی در دادگاه گفت شهروندی کرامت شریپوف در تاجیکستان بیکار نشده است. این مقام رسمی افزود شهروندی بر اساس فرمان رئیس جمهور و یا قرار دادگاه بیکار می شود و برای بیکار کردن شهروندی کرامت شریپوف هیچ قراری صادر نشده است. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی می گوید تصدیق شهروندی کرامت شریپوف از سوی گروه کاری اداره های دخل دار سنجیده شده است و قرار درست است. مسئولین وزارت امور داخلی و هم خدمات شناسنامه‌دهی به دادگاه نسخه حجت یا فرم 1 را پیشنهاد کردند که کرامت شریپوف هنوز از سالهای شوروی در قید ناحیه فیض آباد بود. اما کرامت شریپوف حقانیت این حجت را زیر شبهه برد و طلب کرد که آن تشخیص شود. مقامات تاجیک در دادگاه بیشتر به آن تکیه میکردند که کرامت شریپوف یگان وقت برای بیکار کردن شهروندیش رسما به مقامات مراجعه نکرده است. اما کرامت شریپوف در دادگاه گفت که او از زمان خدمت در ارتش شوروی شهروند تاجیکستان نبود. بررسی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی در آغاز ماه می شروع شد. اصل دعوا به آن برمیخورد که سال گذشته جانب دوشنبه به مقامات روسیه گفتند که او شهروند تاجیکستان است، در حالی که خود کرامت شریپوف ادعا دارد که پس از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. کرامت شریپوف روز 24 می پس از انجام مرافع به خبرنگاران گفت سالهای 80 در قید فیض آباد بودن او معنی آن را ندارد که او هنوز هم شهروند تاجیکستان است، در حالی که به قول شریپوف او هنوز سالهای 80 هم از قید زادگاه و هم کمیسریت حربی خارج شده است. اما کرامت شریپوف میگوید تنها در صورت به شهروند تاجیکستان بودنش اعتراف میکند که اگر در این باره قرار دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان صادر شود،
اگر در کنستیتوسیون سود معلوم شد که کرامت شریپوف شهروند تاجیکستان هست، من به این روزیگی میتیم، چون که اگر سود رایونی گفتند کرامت شریپوف شهروند هست، من میدونم که بعدتر اگر ما بودو بحثو شود، سیستمای سیاسی شود، دیگر پیش بودیو شود، حزب شوند، گویا که نه این شهروند رایونی داده بود با من بود از بولوتیان یو کی دست کشان، ما به هر دوشم لازمم تو که در بودنی ستود کنستانی دالای تاجیکستان.
بحث دیگر در مرافع کرامت شریپوف با سه مقامات تاجیکستان روز 24 می این بود که وزارت امور داخلی بر اساس کدام درخواست جانب روسیه شهروندی تاجیکستان بودن او را تصدیق کرده است. کرامت شریپوف از نماینده وزارت امور داخلی طلب کرد که نسخه درخواست جانب روسیه را برای او پیشنهاد کنند، اما نمایندگان وزارت امور داخلی به شریپوف نسخه چنین حجت را پیشنهاد نکردند و دادرس نیز خواست هفته آینده سند پیشنهاد شود. کرامت شریپوف میگوید 6 اکتبر سال گذشته وزارت امور داخلی به جانب روسیه سند تصدیق کننده شهروندی او را ارسال کردند، در حالی که به قول شریپوف معلوم نیست که درخواست رسمی روسیه در این باره کی به مقامات تاجیک ارسال شده است و نسخه این سند در کجا است. در نظر است که دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی هفته آینده قرار خود درباره شهروندی تاجیکستان بودن یا نبودن کرامت شریپوف را صادر کند. کرامت شریپوف میگوید در حالتی به منفعت او حل نشدن بحث به زینه های بالا دادگاه شکایت میبرد.
مهتاب شبه که ما بیای به حوض سه در سری آستینه جان در کفی دست در کوچه رقیب داره مادر خانه دوکست ای نرگیسی پر خمار مدادم تو برست
در کوچه رقی دارم و در خانه دو کس ای نرگسی پر خمار ادا دام تو برست در سریاستین ای جان در کفی دست در کوچه رقی دار مادر خانه دو کست ای نرگسی پر خمار با دادم تو برست در کوچه رقی
سید جلال سیدف پهلوان معروف تاجیک در گرانپری جودو در چین شرکت می‌ورزد. بازی مرکزی دور دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان تیم‌های خوجند و استقلال با پیروزی میزبانان فوتبال بازان شهر خوجند با حساب 4-3 خاتمه یافت. درباره این نوگانی های ورزشی من نرزلوهی لطیف گزارش می دهم. سید جلال سیدف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که 25 می در شهر هوهوت چین آغاز یافت شرکت می ورزد. در این مسابقه بیش از 360 ورزشکار از 46 کشور اشتراک دارند. تاجیکستان را تنها یک نفر سید جلال سیدف نمایندگی می کند. او در وزن زیر 100 کیلوگرم روز یک شنبه 27 می در دوره اول با رقیبش سمیت از ایالات متحده آمریکا وارد رقابت می شود. خبر دیگر، بازی مرکزی دور دهم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های پیش صف لیگ عالی خوجند و استقلال که 24 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 8,500 تماشاگر برگزار شد با پیروزی میزبانان با حساب 4-3 به پایان رسید. گل های استقلال را نیکلای زینکو، نازیم باباجانوف و رامیش جلیلوف در نیمه اول دیدار به ثمر رساندند. دو گل خوجند را حسن رستموف و فرهاد طاهیروف در نیمه اول و دو گل دیگر را حکمت الله رسولوف و دلشاد بازاروف در نیمه دوم زدند. باید گفت که این اولین باختی استقلال در مسابقه امساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به شمار می رود. ضمناً در این بازی قهرمان تاجیکستان تحت رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته علی شیر تختایف به میدان آمد. یادآور می شوم محسن محمدیف سرمربی استقلال روز 22 می با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد. خوجند بعد این پیروزی در جدول مسابقه با 23 امتیاز پیش صف یگانه شد. استقلال که نسبت به خوجند 3 خل کمتر گرفته یک بازی کمتر انجام داده است در زینه دوم قرار دارد. نومان جان یوسوپوف سرمربی تیم خوجند روز 25 می در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: دو بازی دیگری دور دهم روز شنبه 26 می میان تیم های کوکتاش ناحیه رودکی خطلان باختر و CSKA پامیر دوشنبه برقچی حصار برگزار می شود. دوری دهمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه 27 می با بازی میان تیم های پنچری ناحیه جلال الدین بلخی و ریگر تدزی شهر تورسون‌زاده به پایان می رسد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
رادیو آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
بیماران بی‌خبر از بیماری خود یا چطور در روز توی آوازه شد که داماد سپید است.
زندگی مریم پس از بازگشت از عراق می‌خواهد طبیب باشد.
خوب یا مشکل، دو پهلوی زندگی در خانواده های سرفرزند.
جوانی به سال است یا به دیل.
سلام سلام به دوستی بسیار عزیز آینده ساز. نامگوی مطالب نشری نوی آینده ساز را شنیدید. ویژه گفتار شما چون معمول در این ساعت و این لحظه ها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم می شود.
و امروز ما سرویناز زرنگیز در این گفتار شما را همراهی خواهیم کرد. امیدواریم خوب و خوشید و بعد از درس و کار راحت گوش به آینده سازی خود دارید.
ضمناً دوست عزیز، ما امروز امریدین همراهی همیشگیمون در آینده ساز رو به سوی اروپا گسیل کردیم و اکنون چند ماه در برنامه امریدین همراهمون نخواهند بود. شاید هم صداش رو بشنویم بعضن، اما دیگر از دل اروپا.
برای امریدین روی سفید، اما ما و آینده ساز چون معمول در این گفتار همراهتون هستیم و خبر و موضوعهای مهم و جالب رو همراه با شما بحث و بررسی خواهیم کرد.
امروز هم طور بالاتر گفتیم در این برنامه برایتون گفتنی های زیاد داریم و ترانه های شنیدنی هم. حالا شادمانی تیم همکاری ما با چند خبر در استودیو نزدی ما قرار دارد. بفرما شادمان، چی نوگانی ها داری؟
روز 24 می در آوستریا نمایشگاه 8 نقاش همجنسگرا از تاجیکستان و ایران و سوریه افتتاح شد. نام نمایشگاه هنر مهاجران عضو گروه همجنسگرا است. این نمایشگاه را سازمان جمعیت ائتلاف بندرهای شمال افراد همجنسگرا تشکیل کردند. استیو هرینگتون رئیس این سازمان گفته است نقاشی که محصول هنر آنها به تماشا گذاشته بود از فشار و تعقیب و خشونت فرار کرده و عالم باطنی خود را از راه هنر به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه 80 نقاشی و دیگر نمودهای آثار هنری به مثل معماری و عکس و ویدیوها به تماشا گذاشته شده است. برخی رسامان با اسم واقعی و آنهایی که از تعقیب همان حراس دارند با نامهای مستعار معرفی شدند. اکثر نقاشی ها پیام سیاسی و اجتماعی دارند که با هدف کمک و پشتیبانی مهاجران ایجاد شده است. همجنسگراها در تاجیکستان از تعقیب و آزار شکایت میکنند. مادری که دختری نابالغ خود را با راه فریب از بریتانیا به پاکستان برده با مردی بزرگسال بزنی داده است، اولین نفر است که در انگلستان به جوابگری کشیده شد. حامیان حقوق گفتند که حکم دادگاهی برمنمن به خانواده هایی که دختران خود را مجبوراً آیله دار میکنند پیام محکمه میدهد و هم دختران را با جسارت میکند. قضیه مربوط به ازدواج مجبوری دختری 13 ساله است که با راه فریب به هنگام سفر به پاکستان به مردی از خود 16 سال کلام بزنی داده شد. به گفته دوچیتان ها این دختر بعد عروسی به بریتانیا برگشته اسقاط حمل کرده است. اسم مادر فاش نمی شود ولی در پرونده گفته می شود که با بهانه جشنگیری اید دختری نابالغش را به پاکستان برده مجبوری به شوهر داده است. بعد رسیدن به این کشور به او گفتند که توی می شود. وقتی دختر اعتراض کرد مادر او را زد و هم تهدید کرد که شناسنامه بریتانیاش را آتش میزند. در بریتانیا قانونی منع کننده ازدواج های مجبوری سال 2014 به حکم اجرا درآمد. عظمت عمرو راهبری پیشینی ریاست معارف خلقی ولایت سمرقند بعد مرگ آموزگار دیانا ینیکه و
هنگام راهروبی از منصب برکنار شد. دیانه ینیکیو هنگام رفتن راه ماشینگرد زیر چرخ کم از مانده بود. میانه های ماه مارس سال جاری در آستانه سفری پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزایف به ولایت سمرقند ماشین بارکش کماز آموزگاری 23 ساله دیانا ینیکیو را زیر کرد. ینیکیو همراه با همکارانش به رفتن راه ماشینگرد مشغول بود. بعد این حادثه چندی از منصبداران ولایت سمرقند از مقام خود برکنار شدند.
تشکر از شادمون که با توزه های جوانان آگاه کرد. ما را یک پر آهنگی توزه و شوخ میشنویم و میگذاریم به تفصیلات گزارش های اصلی آینده ساز.
شب ها بیاد تو دل ناله میکند، عشقی مرا خطار چون جاله میکند. شب ها بیاد تو دل ناله میکند، عشقی مرا خطار چون جاله میکند. شب ها بیاد تو دل ناله میکند، عشقی مرا خطار چون جاله میکند. شب ها بیاد تو دل ناله میکند، عشقی مرا خطار چون جاله میکند.
آینده‌ساز، آینده‌ساز ما و شما روی موج آزادی. آهنگ خوبی سفر محمد رستم برادری مهرنگار را شنیدید. ضمناً 25 می روز عمومی جهانی کودکان گمگشته است. در تاجیکستان مسئله بی‌نشان شدن کودکان یکی از مسائل حساس است. مقامات تاجیک میگوید بی‌نظارتی عامل اصلی بی‌درک شدن نابالغان در کشور میشود. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که در مدت 4 ماه گذشته 129 نابالغ در سراسر کشور گم شدند و تاکنون بعضی از آنها بی‌نشان هستند. فیضالدین نظرزاده سرداری خدمات مسئول امور نابالغان در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به خبرگزاری دولتی خاور گفته است که از میان 129 نفر 112 نفر را پیدا کرده و به نزد والدینشان برگردانده‌اند، ولی سرنوشت 17 نفر دیگر معلوم نیست و جستجوی آنها ادامه دارد. فیضالدین نظرزاده گفته است سبب‌های اساسی ناپدید شدن نابالغان بی‌مسئولیتی و بی‌نظارت گذاشتن فرزندان است. خاور از قبل افسر بلندپایه وزارت امور داخلی نوشته است کودکانی که از خانه هایشان برآمده غایب میزنند، بیشتری آنها از اویله های به اصطلاح نسالی میباشند، از جمله از اویله هایی که پدر یا مادر در مهاجرت مهنتی قرار دارند. در این حالت بسیار کودکان در زیر تربیه خویشاوندان نزدیک امک یا بابا و بیبیشان میباشند که در نتیجه از بی‌نظارتی آنها استفاده برده
برآمده می روند.
در ضمن یکی از پرونده های پر سر و صدا بینشون شدن خواهران ملیکا و سبینه ارال و هادو کودک خردسال بود که 5 سال پیش در یکی از محله های مرکزی شهری دوشنبه گم شدند و تا حال هیچ نشانی از آنها پیدا نشده است.
کودکانی هم که با والدین به سوریه و عراق رفته بعد مرگ والدین نزدیکانشان در تاجیکستان یگان خبری ندارند و قطار اطفال گم شده داخلند. ولی خوشبختانه طور همه می دانیم یک ماه پیش یکی از این نوروز از ایراق پیدا شده و بعد نزدی بابا و بیبی خود برگردانیده شد. پس از یک ماه بازگشت از یک یتیمخانه اطفال بی سرپناه در شهر بغداد ایراق، مجروح زندگی مریم 10 ساله در منزل بابایش در حصار تاجیکستان به کلی تغییر یافته است. او حالا یک هدف دارد، میخواهد تحصیل کند و صاحب علم شود. همکاری ما برای یوسفی درباره مریم و زندگی امروزه او گزارش دارد.
تعلیم خزم جوکر جام میکنم، بعد تخم پز برای ایراق ام خود میخرم، از دو خونه جمع میکنم، خونه را میروم.
مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در 2 سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد.
ما همه مده خونه بودیم، برای مده پرهر بودیم، یکم برزد اچه و خوهر مردن دیدم شون. ما همه مران چیدیم، دیم برزده بعد همه خوارون مردم برای که و یا ده کمنته دیگه بدم ده کمنته دیگه همونجا ده خوارون همش مردم منو دودار مودیم با دودار یک خونه دیگه رفت من یک خونه دیگه همون خونه را زدم.
مریم پس از این دهشت افکنی دیگر بورا جسد پدر و مادر و دودارون و خوهرش رو ندید.
همونجا ده نهوچ کردن بردن ده یه چموندنم ده یه خونه با ده خونه ده او خلی ستلچه که کچه کلسکه دارم ام خلی ده بعد اونجا من یه خونه آوردن اپشی برای گلکو اونجا ده چشید بعد پاهم ساز شید.
مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدانش با یک مراجعه ویدیویی امداد خواست.
او همونجا ده چی میویان؟ آدم ها میویان بعد چی میکنن؟ ویدیو میکنن ام خلی کامیرا میویرم برای که چی؟ و یوشون بیوان بابا یوشون بیوان بگیرم بابا یوشون بعد همونجا ده من گفتم ببرو من یکم ام خنیشون دادن گپ نزدم بعد دیگه بر بعد گپ زدم همونجا ده ایمو تلفن همو فتی چشون گپ زدم بعد بابا ما گفتم.
پس از گفتگوهای چند ماه ماهی گذشته مریم را با کمک صلیب سرخ بین المللی از عراق به تاجیکستان آوردند و چون به تاجیکستان رسید خاطرات روزهای سخت پشت سر کردهش به آرزوهای آیندهش تبدیل شد.
ما کلام بشم خون تخته بشم برای که در اوجه اچه و دادم همه شمردن رنگتن اوجه در یکون تخته نبود.
محمد رحیم شویف بابای مریم تلاش تهیه اسناد شخصیت او رو دارد تا نبیره یتیم گشتهش در مکتب تحصیل کند. نبیره که هنوز الفبای تاجیکی را بلد نیست اما تلاش آموختن را از خود نشان می‌دهد.
من آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار من را بدرونم بخونم.
تبابت زخم‌های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت. اما زخمی از دست دادن کل خانواده‌اش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.
تشکر از همکارم اونپرات یوسفی. مقامات تاجیکستان میگویند ده ها کودک دیگری تاجیک امروز در عراق و سوریه یتیم موندند و تلاش برای بازگردانیدن آنها ادامه دارد. حالا دقیق معلوم نیست که چند یتیم حالا در عراق و سوریه هستند.
صحبت ویدیویی مریم رو شما میتوانید در سامانه ozodi.org تماشا کنید، ولی ما حالا صحبت رو در یک موضوع مهم دیگر ادامه میدهیم.
ارزیابی های تخمینی طبی در تاجیکستان نشان دادند که بسیاری از گرفتاران بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن از این بیماری خود خبر ندارند. بی‌خبری که میتواند تلاش های دولت برای پیشگیری از گسترش ویروس در تاجیکستان را کم اثر کند.
بر اساس ارزیابی های وزارت تندرستی در تاجیکستان سال 2016 از میان بیش از 16000 نفر از گرفتاران ویروس نارسایی مسئولیت بدن نصف آنها نمیدانستند که گرفتار بیماری هستند. بر اساس این ارزیابی فقط 45% گرفتاران میدانستند که بیمارند و در بیمارستان ها ثبت نام شده و معالجه میگیرند. همکاری مولا رجب یوسفی این موضوع را تحقیق کرده است و حالا گزارش او را میشنویم.
مقامات رسمی میگویند ارزیابی ها فقط تخمینی هستند و ارقام بلند در ارزیابی ها برای آن است که برای جلوگیری از بیماری کارهای بیشتر انجام داده شود. دلشاد سعیدوف معاون رئیس مرکز مبارزه با بیماری نارسایی مسئولیت بدن روز 24 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت
نفر در وجودش همین شرایط رو دارد ولی یگون نشانه ندارد. به همین خاطر همه این نفرایی که دریافت میشوند اونها یا علاقه نشانه های کلینیکی پیدا شد یا اینکه همچون نماینده های گروه آسیب پذیر اهالی مون اونها رو جستجو میکنیم توسط اتحادیه های جمعیتی توسط مؤسسه های تندرستی و اونها رو دریافت میکنیم.
ارزیابی های نوی سال 2017 اعلان نشده است و به گفته مصاحب رادیوی آزادی ممکن است در آن رقم های تقریبی باز هم پایین باشد. دلشاد سعیدوف افزود برعکس سالهای اخیر آشکار کردن گرفتاران بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن به مراتب بهتر شده است و اکثریت آنهایی که بیمارند ثبت نام و به معالجه فرا گرفته می شوند. سعیدوف گفت سالانه در تاجیکستان 600 هزار نفر تشخیص طبی می شود که امکان می دهد گرفتاران بیماری آشکار ثبت نام و به معالجه فرا گرفته شوند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی تا ماه مارس امسال بیش از 9900 گرفتاری ویروس نارسایی مسئولیت بدن هستند. در مدت 5 ماه گذشته فقط 4 سازمان غیر دولتی که برنامه‌های مبارزه با گسترش بیماری ویچ سپید را عملی می‌کنند با تشخیص رایگان 6 گرفتاری ویچ را پیدا کردند که نمی‌دانستند بیمار هستند. این زمان به گفته دلشاد سعیدوف سبب‌های زیادی هستند که امکان نمی‌دهند بیماری گرفتاران آشکار شود. اولین که خصوصیت خود بیماری است که علامت‌هایش زود آشکار نمی‌شود. یکی دیگر از سبب‌های بی‌خبری به گفته تخمین حیدر و رئیس شبکه زنان گرفتاری ویچ سپید در تاجیکستان بی‌پروایی مردم به صحتیشان و هم کم‌بیزاعتی آنهاست.
سبب اساسی این نداشتن معلومات، کم بودن معلومات نسبت این بیماری. دویون تاجیکی ما تو اگر از پون اغلطت با دختر طبیب و مراجعه هم نمیکنند. تنها در 3-4 حالت هست که مجبور میشوند که باید از تشخیص گذارند. همون حالت در میروند از تشخیص میگذارند. نفرمیل حاضر قانون نوقتی عروس دوموچوانده ها. از تشخیص باید گذارند. ممکن شاید که نگذارند.
به گفته او تشخیص بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن 25 سامانی است که آن هم برای مردمی کم بیزاعت پولی کلان به حساب میرود. به قول یکی از افراد آگاه از اجرای برنامه های مبارزه بعضی بیماری های ویروس نارسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان، یک گروه آنهایی که بیمارند و از بیماریشان بیخبرند مهاجران کاری تاجیک هستند. بیخبری که میتواند صحت عائله های آنها را به خطر اندازد. به قول مصاحبان رادیوی آزادی بیخبری مهاجران از بیماریشان سبب میشود که آنها ناآگاهانه نزدیکان خود را به بیماری های سرایتی از جمله ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار کنند. به قول مصاحب رادیوی آزادی در تاجیکستان اکثریت فکر میکنند که ویروس نارسایی مسئولیت بدن اساسا به آنهایی سرایت میکند با چند نفر ارتباط جنسی داشتند. معاینه طبی پیش از ازدواج در تاجیکستان که از سال 2015 حتمی شد در معلوم کردن گرفتاران به معالجه فرا گرفتنشان مساعدت کرده است. عین زمان به گفته مصاحب رادیوی آزادی حالتهای بود که بیمار بودن جوان را ضمن معاینه آشکار کردند و بعد این کارمندان اداره ثبت اسناد رسمی آوازه و دروازه کردند که دخترش یا پسرش سپید شده است و توی را گرداندند. تاجیکستان در میان چند کشور کمشمار جهان است که ویروس نارسایی مسئولیت بدن در آن در مدت 10 سال گذشته 25% افزوده است. از زمان پیدا شدن بیماری در کشور تا کنون بیش از 2400 نفر هلاک شدند. اکثر گرفتاران بیماری تقریبا 4000 نفر آنها معتادان مواد مخدر هستند و بیش از 2000 نفرشان به تن فروشی مشغول بودند. در این مدت 300 کودک در تاجیکستان به هر وسیله به بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شدند.
تاجیکستان تا کنون ده ها برنامه جلوگیری از بیماری مذکور را قبول کرده است و سال 2017 استراتژی ملی مبارزه با ویچ سپید برای سالهای 2017-2020 قبول شد. به گفته مقامات هدف نهایی آنها آشکار کردن تمام گرفتاران و مولیجه اونها از تا زندگی کامل داشته باشند.
دوستی عزیزی آینده ساز، ویژه گفتاری شما رو با یک آهنگ پای میگیریم.
می تو تنها و خزانم، با تو تنها گل پیشانم من، می تو خاکی این زمینم، با تو خوبم نازنینم من، با تو خاکی این زمینم، با تو
آیندساز رو روی موجی آزادی میشنوید. سروینوز، به نظر تو زندگی در خانواده سرفرزند برای کودکان خانواده چطور است؟ مشکل یا برعکس رنگین و جالب؟
شاید مشکلات داشته باشد، اما زندگی در احاطه خواهر و دادر بسیار به نظر من خوب و جالب تر است. ولی این رو به فکرم از خودی فرزندانی چنین خانواده ها پرسیم، پاسخ ها جالب ترند به نظرم، نه؟
بله بله، من هم به فکر خودت راضی هستم. تولد و بزرگ شدن در اویله های سرفرزند اگر از یک سو بچه ها رو از برخی امکانیت ها محروم کند، از طرف دیگر اونها رو هوشیار و مستقل و در برابر همه مشکلات زندگی توباور میکرده است.
دوستی عزیز، چرا زرنگیز به این موضوع توجه کرد و از من چنین سؤال کرد؟ او با دو چنین نفری که در اویله عبارت از 10 یا 13 نفر بزرگ شدن صحبت و گزارش در این باره برای ما آماده کرده است. حالا یک جا میشنویم.
زلیخا در اویله عبارت از 13 فرزند بزرگ شده است. او فرزندی دهم است. همه اشون مکتبی میانه را ختم کردند و نتوانستند معلوماتی عالی گیرند.
حتی منم ده تامی دوش یا چهار تامی دوش. ممکن هر چهار منانی نمیخونن یک تام نمیخونن کن.
پدر زلیخا در خواجگی پنبه پروری بریگادیر بود. او تنها کار میکرد.
که زندگی قیم بود. مثال چخیل بدخی جگاری میخوردی و هین. سبوستم خوردگی هستیم، عذاب کشیدگیم.
فرزندان خانواده احساس میکردند که برای تامین خانواده بزرگ آنها باید از خوردی کار کنند.
کاری کلخوز میکیم، همین 13 نفر. تاریخ بگو که پلی نبود که اوهیم بتی دوزنده شد، پلی نبود که اوهیم بتی داخل شد. فقط امی کاری کلخوز میکیم، خیلی خدمت.
پدر زلیخا 10 دختر و 3 پسر رو خانه‌دار کرد. حالا هر کدام اویله خود رو دارد.
اکنوین 78 ساله یا 6 ساله کار نمیکنه. تو امی 70 ساله گشه امی جم بیدتم برای بسیاری بدیم. گفته گشنه نمونن، تشنه نمونن.
در سنت تاجیک فرزند عطای خداست و مانع تولد او شدن گناه است. تو به تشکیل اویله بردن فرزندان برای والدین سعادت است.
اکم میگفت که ای عیبی سعادی بود میگو میسول قدیب میزویدن یا که خیلی میدال تیلوش میدودن. داشت اگو چم چورتا داشت میدال تیلو تا 13 تا کردم میدودن.
زندگی در اویله سرفرزند زلیخا رو برای تنظیم اویله خود تحریک داد. او با 4 فرزند اکتفا کرد.
فکر کردم که همش بی سواد نشه. امی کجای برای ای سواد را میتن کن. خی هست بی سوادانی کار با خوندگی دیگه.
دختری بزرگش خالو در دانشگاهی سلاویانی تاجیکستان و روسیه تحصیل میکند. او میخواهد همه فرزندانش در دانشگاه تحصیل کنند. سرفرزندی نه همیشه مایه دستکوتهی و امکانیت هایی از دست رفته است. سعدی در اویله سرفرزند بزرگ شده است. از 6 پسر یکی در کودکی فوتیده و یکی هنرمند شد و 4 نفر معلوماتی عالی دارند.
چون محیط ما محیطی بود که بسیار به علم و تحصیل توجه زیاد داشت، طبیعی است که در چنین محیط رقابت ها هم زیاد بودند و برادرای من هم میخواستند مثلا که دادر آنها یا برادر از هم خردی آنها مثلا در تحصیلاتش در رقابت های تحصیلی در مکتب دست بالا باشند. به این خاطر و چند عامل من بسیار کمک میکرد در دوران کودکی و در دوران تحصیل در مکتب دیگر.
سرفرزندی رو سعدی یکی از موفقیت های اویله اشان حساب میکند، از تامین مالی خانواده و پیشبردی روزگار تا پشتیبانی از همدیگر.
ما از یک جهت که زندگی ما خیلی تکیه بر مسائل کشاورزی و مالداری و این چیزا بود، داشتن فرزندای زیاد از این لحاظ بسیار کمک میکرد.
سعدی میگوید اویله سرفرزند محبت و اتفاقی رو به میان میارد. در این اویله ها محبت بیشتر است.
کسی که در خانواده کلان تولد میشه و کلان میشه، این برای هر نوع مشکلات زندگی را مواجه شدن پخته تر به وای میرسد.
در تاجیکستان خانواده ها سرفرزند هستند، اما پس از تصویب برنامه تنظیم اویله در 16 سال پیش شماره خانواده های سرفرزند به مراتب کاهش یافته است.
تشکر زرنگیز. دوستی عزیز، شکل ویدیویی این مطلب رو در سامانه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید. حالا یک سوال دارم از شما. به نظر شما جوانی بسال است یا بدیل؟ می توانید پاسختون رو زیر یک پرسش در این باره در سامانه آزادی بنویسید.
اما حالا با ان همین سوال پاسخ چند ساکنی دوشنبه رو میشنویم.
اصلا جوانی هم در سن سال است هم در دل، چون که انسان هایی هستند که با وجود گذشتن عمرشون سن سالشون هنوز هم بالی در روح تازه و تر و در کار زندگی کوشند. از این رو در نگاه من جوانی که در سرشت انسان است این مهمتر است. یعنی جوانی انسان در ظاهرش نباید باشد، چون که جوانی که در دل انسان است، در سرشت انسان است، آبادگر است. مثلا جوانی که اونهایی که ما میکنن که جوانی در سن سال است و یک مدتی معینه معین و گذرنده است.
نقطه نظر اگر فیزیولوژی ببینیم در سن سال است، نکی جوانی میتواند که این در پیران سالی هم باشد، اگر که دل جوان باشد نسبت به زندگی خود جوانی است.
سن بسیارتر شود آدم خود باز اسم میکند سن سال قطعه.
آدم همون قدر که خرسند باشد همون قدر جوان میشته.
دل آدم جوان است و یخل دلش بسته انسان میشد که دل بسته هر چیز فکر و خیال کرده و یکشان پریشان نمکند، گپو خوب گم میزند، معامله خوب میکند. اینا البته دلش تربیت هم وقت در جوان با همراه جوان ها کار میکند جوان شوهد.
من فکر میکنم خیلی سنی سال دست سنی سال در جوانی است. به هر حال سنی سال جوانی در وقت جوان بودیم بهتر بود. حس میکردم که جوانی به تشویش بود، غم زندگی نبود. از تشویش زندگی گودک و نویرو انم خیلی تشویشی هم زندگی.
جوانی این همه وقت در دل است. سنی سال هم رود، دل جوان باشد آدم جوان. سنی سال پیری یا ویشد حس نمی کند. همه وقت در دل در دل وابسته در جوان بودن آدم.
تو از مخصوم جوانی سود دلیل به گردان اگرفته است همه گمه جوان بود.
البته جوانی در دل است. هستن شخصانه که سینی سالشان رفتن ولی دلشان جوانن.
با فکر من جوانی در دل است. برای که دل جوان باشد سینی سال آنقدر فرق نداره.
جوانی دل چگونه احساس میکنم؟
جوانی دل مثال اگر بگیم در سن سالی کلان سالی مثل جوانان شوخی کرده خندیده توانستن.
از مثال زنده آورده ممکن است که پیرانی هستن که دلشون جوان است. این به واسه بشه باست تو برعکس همین جوانی هستن که رو افتاده هستن مثل آدم پیر می نمویند.
تشکر زیاد به اونهایی که در این پرسش نظر دادند. ضمناً به نظری من هم جوانی بدیل است، هرچند میگویند نوابسته به همه چشم انسان از سالش درک میدهد.
ولی اگر زندگی خوب و آسوده باشد سرویناز، به فکرم آدم میتواند هم در دل و هم در سال جوان بماند. به همه شما آرزو میکنیم که همیشه جوان و زیبا باشید. آینده ساز را اینجا به پایان میبریم و تشکر از هر کدام شما که تا این لحظه برنامه با ما بودید.
تا ملاقات دیگر در آینده ساز، خدا نگهدار و تعطیل های خوب داشته باشید.
خیر.
در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه منو تو جاویدانه. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه منو تو جاویدانه. گل من زندگی مال منو تو، زندم به خاطری بودنی تو. اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال منو تو. گل من زندگی مال منو تو، زندم به خاطری بودنی تو. اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال منو تو. توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد. توی در زندگی آرزوی من، دلم مایل دیگری نباشد. توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد. گل من زندگی مال منو تو، زندم به خاطری بودنی تو. اگر عاشقی